بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجی آقای الهی‌زاده، چهارشنبه 10/12/1390، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در محضر آيات 58 و 59 سوره مبارکه مائده هستیم. از آیه 58 دو تا مطلب باقی مونده. مطلب اول این که این استهزاء و به بازی گرفتن نماز آیا یک امر شخصی و خصلت اون افراد مزاحی هستند، افراد اهل سرگرمی و ولنگاری این هستند یا نه اینکه از این استهزاءشون و به بازی گرفتن نماز اغراض سیاسی تعقیب میکنن، یعنی لعب یعنی اینه که قصد صحیحی نداره، یعنی اینا بدون قصد دارن این کار رو انجام میدن یا اینکه قصد سیاسی دارن. عرض حقیل اینه که اینها از استهزائشون و از به بازی گرفتن نماز قصد سیاسی دارن، قصد تخریب تغییر در نظام ارزشی جامعه دارن و از طریق تهاجم فرهنگی میخواهن کودتای فرهنگی داشته باشن. دلیل ارزم مقایسه آیه 58 و 59 هست. در آیه 59 آیه شریفه اینطوره آغاز می شود: قل یا اهل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل. این استهزاء و این به بازی گرفتن و لعب نماز یک نوع انتقامی است که از جانب کفار و اهل کتاب انجام می گرفته. انتقامه، نه فقط اینکه خودشون آدم های ضعیف الایمان و عیاش و راحت طلب و اینجور چیزا باشن، نه، اینو به عنوان یک روش و منش مقابله با نظام فرهنگی وحیانی انتخاب کردن. پس به قرینه هل تنقمون منا، اون اتخذوها هزوان و لعبن در حد شوخی و سرگرمی نیست. شوخی و سرگرمی وسیله مبارزه فرهنگی است، انتقام سیاسی و ولایی از نظامه، انتقام بگیرن. در اینجا خوبه که به یک نکته روش شناسانه متن و روش فهم متن تأکید بکنن که فهم سیاقی آیات رو بهتر نشون میده. اگر الان ما این نگرش سیاقی نمی داشتیم، نه هزوان و لعبن رو اونطور که هست میفهمیدیم، نه هل تنقمون منا رو، یعنی نمیفهمیدیم مراد از این انتقام چیه، چه انتقامی میخوان بگیرن، میخوان مثلا ترور کنن، قتال داشته باشن. هم مفهوم انتقام روشن میشه، هم برای ما روشن میشه که این استهزاء و به بازی گرفتن دین با اغراض سیاسی انجام میگیره، برای تخریب نظام اسلامی است، برای مقابله با ارزش‌های دینی است، و این از فهم سیاقی استفاده میشه. نکته دومی که از آیه 58 بهره میبریم این است که علت این که ادعی نماز را، اذان را به استهزاء و بازی میگیرن این است که اینها قومی هستن که لا یعقلون، ذالک به انهم قوم لا یعقلون. این استهزاء و بازیشون به خاطر این است که اینها لایعقلون. مراد از این که لایعقلون این معنا نیست که اینها مادرزادی نمیتونن عقلشون رو به کار بگیرن، مثل کسی که مثلا از لحاظ هوشی و ذهنی عقب مونده ذهنیه. اینا عقب مونده ذهنی نیستن. هم کسی هم که عقب مانده ذهنی هست لایعقلونه، اما این با او فرق میکنه. این عدم استفاده از عقل، لایعقلون ذالکه بنام قومون لایعقلون، اینا از عقلشون استفاده نمی کنن. عقل دارن، باید اگه عقل نمیداشن که مکلف نبوده. عقل دارن، مکلفن، از عقل استفاده نمی کن. حالا عقل چیست؟ اول معنای لغوی و اولین مستعمل فیهای محسوس و معنوس عقل رو بررسی بکنی، به ریسمانی که به پای شتر بسته میشه و پای او رو، یعنی ساقش و ران شتر رو به هم وصف میکنه، بهش میگن عقل. اون مانع از فرار شتر میشه. اگر شتر بخواد فرار بکنه نمیتونه فرار بکنه، چون بالاخره باید هر چهار تا پاش باید حرکت کنه. یه پاش عقل شده، یعنی ساقش و رانش به هم دیگه به وسیله اون تناب بسته شده، بخواد بلند هم شه یه پاش رو زمین نیست. وقتی اقال بشود جلوه در رفتن این حیوان رو میگیره، جلوه انحراف او رو میگیره، این میگن اقال. پس اقال یک نوع عقده، یک نوع بستن بستن یه چیزی به چیز دیگه هست، بستن ساق بران اینا به هم دیگه وصل کرد برای جلوگیری از انحراف. حالا عقل در انسان چیه؟ ما واژه تعقل رو به کار میبریم و حالا که در قرآن واژه تعقل به کار نرفته، در قرآن تعقل به کار نرفته، یعقلون به کار رفته. چرا ما از اون واژه استفاده میکنیم؟ چون میخوایم کلمه تعقل رو به کار ببریم ولی یه چیز دیگه رو اراده بکنیم و اون تفکره. اولین گام ذهنی فکری که ما برمیداریم تفکره. و همونطور که خداوند متعال از عدم تدبر و عدم تذکر مؤاخذه کرده، از عدم تفکر مؤاخذه کرده، یعنی فرموده افلا یتدبرون افلا یتذکرون افلا یتفکرون، با یک خطاب، یک عتاب، یک آهنگ هر سه رو مورد مطالبه و مؤاخذه قرار ده. چرا این اینجور نمی کن؟ حالا سرمایه‌شو که داره. خب تفاوت تدبر و تفکر و تذکر اینه که تدبر در نقله، تفکر در عقله، تذکر در قلبه. یعنی اینا حیطه های شناختیشو با هم دیگه فرق میکنه. تدبر در نقل، تفکر در عقل، تذکر در قلب. تدبر با سمعه، یعنی از طریق سمع ما مطلبی را میشنویم و تدبر میکنیم. تفکر با بصره، یعنی اول اصلا باید ببینه، نظر کنه، سیر کنه، بعد بیاندیشه. ولی جزء مقدمات تفکر دیدنه، سیر و سیاحته. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نگاه به شتر مقدمه اندیشیدنه در باره چگونگی خلقتشه. و برای تذکر هم طهارت نفسه، یعنی وقتی که نفس انسان از وساوس و گناهان پاک باشه، قلب بیداره و متذکره. تفاوت سومی که بین این ستا واژه وجود داره این است که بله، تذکر عاملش اون طهارت نفسه از گناه و وساوس. تفاوت سومی که بین این ستا واژه وجود داره این است که تدبر در آیات قرآنه، تفکر در آیات طبیعته، تذکر در اسماء و حسنای الهیه. نتیجه هر سه یکیه، نتیجه هر سه یکیست و اون توحیده. ما با تدبر به توحید میرسیم، با تفکر به توحید میرسیم، با تذکر هم به توحید میرسیم، با این تفاوت که تدبر آموزشگاه توحیده. یعنی ما وقتی به محضر قرآن رفتیم، قرآن برای ما آموزشگاهه، یعنی تدریس میکنه، تعلیم میدهد توحید را، تعلیم میده به ما توحید را. پس تدبر آموزشگاه توحیده، تفکر در طبیعت نمایشگاه توحیده. یعنی به هستی که نگاه میکنیم، به هر جا نگاه کنیم، به آسمان، ستارگان، کوها، دریاها، موجودان، درختان، باران، ابر، باد، به هر چی مینگریم آیات الهیه. به هر جا بنگرم اونجا تبینم، اونجا خدا را انسان مشاهده میکنه، به خدا پی میبره. و تذکر پرورشگاه توحیده، دل انسان جای خداست و انسان با تذکر بعد توحیدی او پرورش پیدا میکنه، شکوفا میشه. جوهره وجود ما الهیه، فطرت ما ربانیه. با تذکر قلبی پر پرورش پیدا می کند اون قدرت ربانی ما. و اگر روز اول شمع بعد از تذکرهای مستمر به یه خورشید تبدیل میشه، دل انسان نورانی میشه. ولی بالاخره همه یک مسیح یک پیام رو دارن: تدبر آموزشگاه توحید، تفکر نمایشگاه توحید، تذکر پرورشگاه توحید. این مقدمه رو برای بحث عقل عرض کردم، نمیخواستم خود بحث رو به عنوان بحث مستقلی بیان کنم. ما این است که این عقل مال کجاست؟ عقل میاد اقال میکند بین محصول تدبر و محصول تفکر با قلب. عقل یعنی اقال، اقال اون علم. ما از طریق تدبر برامون علم حاصل می شود، از طریق تفکر برامون دانش حاصل میشه. این دانش ها را آدم باید معتقد بشه، متذکر بشه، متوجه بشه. حالا این نقطه انتقال بین اون علم حاصل از تدبر و تفکر با دل انسان که به تذکر ختم می شود، عقله. او اقال میکنه، این دوتا دانش را به دل انسان بس میکنه. پس اگر ما عقل را عقد القلب بگیریم، عقد القلب یعنی یه چیزی رو به قلبمون گره میزنیم، نمیزنیم این دانش از ذهنمون برود، یه چیزی یاد گرفتیم رفت، نه ملتزم میشیم بهش. این التزام به این علم به دل، گره زدن این علم به دل، این باعث تذکر دل میشه. ولذا نتیجه تدبر تذکر، نتیجه تفکر تذکر، تذکر هم که تذکر خودش، تذکر خودش تذکره، تفکر برای تذکره، تدبر هم برای تذکره، هر دو اینا برای تذکر هستن. منتها این دوتا با واسطه هستن. با چه واسطه ای؟ با واسطه عقل انسان. این اقال میکند این محصولات را به قلب. ولذا در کاربردهای قرآنی عقل، یه طرف عقل قلبه، یه طرف عقل این محصولات و دانشهاییست که انسان چه از طریق سمعش چه از طریق بصرش به آن دست پیدا میکنه، این اقال میکنه. پس اینها قومی هستند که میفهمند ولی ملتزم به این علمشان نیستن، این اقال نمی کنن، اون نیست که حالشون نشه. به طبیعت نگاه میکنن، آیات الهی آیات بیانی روشنیه، به قرآن نگاه میکنن، براهینی که قرآن ارائه داده، بیانی که قرآن داره، تحدی هایی که قرآن داره روشنه، بیانه است، وجود مبارک رسول گرامی اسلام بیانه است. اینا میفهمن، حالشون میشه، اقال نمیکنن، نمیان این محصول را با دل گره بزنن، ملتزم بشن، معتقد بشن. ازالکه به انهم قومون لا یعقلون، اینا به خاطر اینه که اینا اقال نمیکنن. حالا کسی اقال نکرد چی میشه؟ خداوند در یه آیه شریفه قرآن یک بیانی داده در رابطه با کسایی که اقال نمی کنه، که این بیان خیلی بیانه بلیغ عرفی برای بی توجه به اینجور افراد، اینا یه آدم های بی عقل. اون آیه شریفه این است که مثل این که ما بگیم که یک سطل مثلا آشغال به هیکل اون کسی که عقل نداشته باشه. حالا خدا در یه جای دیگه فهمونده که خدا رجس را قرار داده است علی الذین لا یعقلون، پلیدی برای هیکل اینها با که بی عقله. چرا ارزش انسان به عقلشه؟ چرا اقال نمیده؟ چرا ملتزم نمیشه به علمش؟ حالا اون عبارت هم از کلمه جعله داره، خودتون انشاءالله از روی مرجم استفاده بکنیم، و از علی الله رجسه علی الذین لا یعقلون، فلیدی باد در هیکل کسانی که نایعقل اقال نمی کن. حالا ذالکه، پس اینجا وقتی بگیم ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، یه وقت دلمون به حالشون نشده بگیم اینا بیچاره آدم های بیعقلی بودن، نخیر. این التزام قلبیه، ایمان التزام، احسن و اونم هر دو خدا به شما خیر بده. من هر دو بحث رو عرض میکنم. ما دو تا عقل داریم، یه عقل نظری یه عقل عملی. اون چی که تو الان من به توضیح دادم عقل نظری بود، یعنی اول عقل نظری باید شکل بگیره بعدش عقل عملی شکل میگیره، یعنی عقل عملی بعد از عقل نظری است. اول انسان به آن چی میداند یقین دارد باید ملتزم بشه، اگه همون رو هم باز در قالب تشکیک دو مرتبه وسواسی بشه شکاک بشه اونم از دست میده. یعنی یه چیز عقل نظری رو از بین میبرد با اون تشکیک نظری. ولی بعضی ها که میخوان تخریب بکنن افکار عمومی رو ایجاد شک میکنن، تشکیک یقینها رو از بین میبره به عقل نظری. و بعد اون عقل عملی ما این است که حالا که ما التزام علمی پیدا کردیم، التزام عملی هم باید پیدا کنیم. التزام عملی ایمانه و این هنوز علمه، ای عقله. ایمان بر عقل استواره، ایمان بر عقل. ایمان التزام عملی، یعنی تا تجلی عملی پیدا نکند این دانش ما، این هنوز ایمان شکل نگرفت. من از لحاظ نظری مثلا بر این باور باشم که جز خدا واحد کسی نیست، خب اون در اون سواره، نه اینکه هر دوش از لحاظ در عرض هم باشه. ایمان بعد از علمه، ایمان علا علم نرست، بر علم استواره، بر عقل استواره، بر آگاهی انسان استواره از علم ایمان. ولی ایمان یک حیثیتی دارد درش که تا اون شکل نگیرد اون التزامه، اصل التزام عمل باز با عمل صالح فرق میکنه. التزام عمل این است که این باید یک تجلی، حد اقل یک تجلی عملی باید پیدا بکنه ولی نه همه اعمال، همینقدر عملون باشه، همینقدر عملون باشه ایمان فسخ پیدا میکن. اما برای یک عملون که کافی نیست، باید انسان عملو از صالحات. پس ایمان حد اقل یه عمل میخواد. ولذا یکی از بحثایی که باعث شد در قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر ایجاد بشود همین مسئله التزام عملی بود. اون اضافه کردن، گفتن صرف این که انسان به ولایت فقیه کفایت نمی کنه، التزام عملی لازمه. چون اون که انسان میگه من باور دارم، خب چه باوری چه فایده؟ پس ثمره عملی برش بار کنه. ثمره عملی اگه آدم مستقیم مستمر بار نکنه که معلوم میشه که خبری نیست، باور نداره. ایمان اون التزام عملی است. البته خود ایمان برای باید همراه با عمل صالح باشه. او عمل صالح یعنی نه تنها التزام عملی، این التزام عملی در همه شؤون فردی و اجتماعی در همه ابعاد باید بروز ظهور پیدا بکنه. نه فقط نه اینکه نؤمنو به بعضن نکفرو به بعض، یا به تعبیر خود حقیر نه عملو به بعضن و نترکو بعضا، به بعضی هایی از مسائل دینی عمل میکنه، بعضشون ول میکنه، راه میکنه، گزینشی که نیست. باید به عمل و اصلاحات مثلا متزن به همه خیرات باشه، همه اینا رو عمل بکن. پس این که ذالکه به انه قوم لا یعقلون، از این فهمیده میشود که اینها یا عقل نظری ندارن یا عقل عملی ندارن. خب اگر عقل نظری نداشته باشه فهمیده میشه که عقل عملی هم نداره. اگر آدم عقل نظری نداشت عقل عملی هم نداره. یا اینکه اینا عقل نظری دارند اما عقل نظریشون به عقل عملی تبدیل نشده است، یعنی یه انتخاب ثانوی دیگه نیاز دارن، اون التزام عملیشون به ایمانشون، باید ایمان بیارن. پس اون علم است. این لذا بعضی هستن که اذله الله علا علمن، علم دارن به خدا گمراهشون کن. چون ملتزم نمیشه، گام بعدی رو بر نمیداره. گام بعدی این است که حالا که علم پیدا کردم و از نجات پیدا کردم از وساوس و یعنی اقال پیدا کرد این دانش با ذهن من، ولی وسوسه ها اقال نداره، شک ها، زنون، گمان ها، احتمالات اینا اقال نداره، ولی یقین که شد اقال پیدا میکنه. ولی اقال بعد یک لایه عملی هم پیدا بکنه که بشه ایمان، اون میشه عقل عملی. اونی که خدا به وسیله اون عبادت می شود، ما میخوایم بینیم چه کسی عاقله. عاقل کسی است که بنده خدا باشه. العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، یک کسی در محضر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد عرضه داشت. این مسیحی خیلی آدم عاقلیه، همه این آدمی بوده که مثلا خیلی از لحاظ بیانش مثلا آدابش مثلا جمالش آدمی بوده که میشون تو نمیده که خواهد مثلا پیش رفته اینه یه آدم وجیهیه. آره اینجوری فکر کردم، خیلی آدم عاقلی دیدم برای نهیش کردم کشتن عقل بکنم. اینجا جایی بکار بودن واژه عقل نیست. عقل در کجا خودتون ده؟ ما قبله به رحمانه وقت صدر به جنانه. عقل در توحید نابه. فرزا اگر الان ما فرض کنه پیشرفت های تکنولوژی استکبار در جایی که استکبار جهانی هست اینا رو دیدیم، بعد کلمه عقل رو باشیم، نه، هر کس بندگی خدا رو انتخاب نکند، هر کی باشد در هر پیشرفتی از تکنولوژی و علم و دانش و مقاله و هر جا باشه، این معلوم میشه هنوز سفیهه. میگن به حضرت آدم علیه السلام سه چیز رو عرضه کردن، یکی ایمان رو، دیگری حیا رو، سومی عقل رو. بهشون گفتن یکیش رو انتخاب بکن، ایشون عقل رو انتخاب کرد. فرشته ها ترشون گفتن که خیلی زرنگ حضرت آدم، چون که عقل رو که انتخاب کردید دوتای دیگر هم انتخاب کرد. یعنی کسی که عاقل باشه مؤمن هم میشه، کسی که عاقل باشه با حیا هم هست. اما اینکه یک کسی حالا یه جوری فقط یه سری التزامی یا یه حیایی بخرده، اون زیر ساخته عقله. حالا برادرم عرضی که بنده میخوام اینجا داشته باشم اینو به عنوان یه استراتژی فرهنگی و یه استراتژی کاری خودمون، ما روحانیون و طلبه ها باید به فکر تربیت عقلانی مردم باشیم. تربیت عقلانی مردم باعث ایمان مستقر اونها میشه، ایمانشون دوام پیدا میکنه. اما اگر فقط مردم را تربیت احساسی بکنیم، احساسات گاهی اوقات با اوج خودش میرسه، روز بعدش خبری نیست، میشه احساسات. یک روز اینقدر حاضر شور مذهبی پیدا بکنه که خودشو فدا کنه، روز بعدش ملتزم به دو رگ نماز شد. اینا احساسه. اون که میتونه مردم را کمک بکنه که رشد عقلانی و تربیت عقلانی پیدا بکنه علما هست. و بعضیا چون این هدف را خوب نگرفتن، متاسفانه ببینیم بعضی از حضرات علما کم کم میخوام مدح بشن، میگم عزیز من اون کاری که سر انجام بدی خیلی مهمتر از اون کاری است که مدح انجام بدی. تو کار خودت انجام بده. ما روز روز نباید انقلاب یعنی برگردیم به سمت مدح. اونا باید مثل ما بشن. ما باید همون کاری رو که انجام بدیم که با برهان، با قرآن، با حدیث، آگاهی های عمومی مردم رو افزایش بدیم، موعظه‌شون بکنیم، نصیحت بکنیم که اینا به سمت این التزام عقلی پیش برن. این باعث میشه خلوتشون، جلوتشون، حالات مختلفشون، قبض و بسط روحیشون یک قوه. علت این که جوونا این همه فراز و فرود دارن به خاطر فعال بودن این هیجانات و احساساتشونه. عقلانیت کمه. حتی هر چه عقلانیت افزایش پیدا بکنه، استقرار و قرار برای شخصیت روح انسان پیش میاد. ذالک بانهم قوم لا یعقلون قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثركم فاسقون. ابتدا یک ترجمه عبارتی از بحث داشته باشن، بعد دو سه تا نکته عرض میکنم. قول که بر سر آیات میاد به معنای ابلاغ وحی نیست. یه وقت بکنم یه قول یعنی این مطلب رو اونا بگو، ابلاغ کن فقط، نه، قول یعنی تبیین کن. از وقتی قول میاد یک وظیفه ویژه رو دوش پیغمبره، ما ها این است که این مطلب رو اصول شهر بده، باز کن اینا اون گرمز از کنار کار داره برن همینجوری نشنمی این شهر باید پیدا بکنه. پس قول یعنی تبیین کن. دلیل بنده بر این که قول به معنای تبیینه سوره مبارکه انعامه. سوره مبارکه انعام نزدیک به 40 تا قول داره.
گاهی آقا توی یک آیه از قرآن لست آیه قله، لست جمله قول قول مثلا. ولی اگه یه خواستی سوال تر کنی، سوال دستی مثلا کدوم سوره از قرآن بیشترین قول داره؟ سوره انعام. بیشترین قول قرآن تو سوره انعام آمده.
و جالبم هست که سوره انعام سوره عقلانیت توحید عقلانی رو تقویت میکنه. ولی زا توصیه شده که بخوانند، یه خودتون میدونید کیا بخوانند، تا رشد عقلانی پیدا کنند. ختم انعام، ختم انعام دیگه معروفه. بله سیاسیش نکنید. بله این باعث رشد عقلانی انسان میشه.
قول قول حالا ببینی خوب، اگه این بخواد این قوله قول به معنای ابلاغ سوره به مردم باشه، همون اول سوره انعام یه قول کافی بود. چون میدونست که یکی از سیره سوره هایی که متفقون علیه در این که وحدت نزول داره سوره انعامه. سوره انعام یک باره نازل شده، همون یه قول اولش به نیامت تمام شده. 80,000 ملک سوره انعام نازل کرده، ولی وسطش گاهی اوقات وسط آیه دو تا قول داره. پس این قول ها به معنای این که اینو به مردم بگو نیست،
یعنی وحی را به اونها برسان نیست، بلکه اینا
از طرف دیگر میبینیم این بعد از قول براهین توحیدی نقل شده، استدلال ها بر ربوبیت مطلقه خداست در همه شون. وقتی که اینیم استدلال ها در رابطه با ربوبیت مطلقه استدلال، بعد میگه قول، میفهمیم قول یعنی تبیین کن این استدلال ها رو واسه مردم. الان در اینجا هم این است که بی اهل کتاب بفهمان، تبیین کن براشون قول یا اهل کتاب، ای اهل کتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل. هل استفهامه، ولی استفهامش همراه با نفیه، ولذا با الا مفید حصره. هل و الا استفهام و الا، چون استفهام همراه با نفی هست، با الا نفی در نفی میشه نفی میشه اثبات، ولی حصر رو اثبات میکنه، یعنی حصر رو میفهمونه. ولذا وقتی اینجوری میشه ما میتوانیم حل و الا رو برداریم، یه فقط بگذاریم، بعد جمله رو بخونیم، بگیم که یا اهل کتاب تنقمون منا، شما انتقام میگیرید از ما. چرا انتقام میگیرید؟ به چه وسیله از ما انتقامی؟ با همین مسخره بازی ها، مسخره کردن ها و به بازی گرفتن های ارزش های دینی شما از ما انتقام میگیرید؟ یعنی هل تنقمون منا بالاستهزاء و باللعب؟ از ما انتقام این بالاستهزاء و باللعب است کجا دارم؟ از آیه قبل. این کینش پشت سر هم بودن، اینو میفرم سزا رو به دستان. شما انتقام میگیرید از ما به خاطر چی؟ از ما انتقام میگیرید به خاطر اینکه ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل و... مثل همین الان که گاهی اوقات مقام معظم رهبری در مقابل استکبار جهانی میستن و میگن که شما به خاطر اسلام دارید با ما مبارزه میکنید، به خاطر حق. مگه ما چی میگیم؟ چه کاری کردیم جز اینکه حق طلبی، قانون محوری، حقوق ملت ها مثلا مدرح شده یا اسلام نادر محمد نشین، جز اینا از ما انتقام میگیرید؟ اینا ولی من در اینجا هر تنکمون مننا الا ان آمنا بالله، ما مسلمان ها پیغمبر و تمام رهروانشون بگه ما ایمان به خدا داریم، و ما انزل الینا که قرآن باشه، و ما انزل من قبل که تورات، انجیل، زبور اینا باشه. ما علت گناه ما چیست؟ گناه ما از دیدگاه شما این است که ما ایمان به خدا داریم، ایمان به قرآن داریم، ایمان به کتب پیشین داریم. در اینجا نگفته و ما انزل الیکم من قبل، گفته و ما انزل الینا، الیکم نیاورده. چرا؟ چون اینا آدم هایی که هستن که به کتاب خودشون ملتزم نیستن، به همون ایمان برس به حضرت موسی و به تورات ملتزم نیستن، و ما دیگه او الیکمش نیاورده. و ما انزل من قبل لأن اکثرکم فاسقون، علت این که شما از ما انتقام میگیرید از یک سو ایمان ماست،
و از سوی دیگر فسق شما. ولئن و به خاطر اینکه اکثرکم فاسقون، اکثر شما و ان و اینکه اکثر شما فاسقون، ای ان عطف می شود به ان، یعنی قول یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان و الا ان ان اکثرکم فاسقون، و اینکه اکثر شما فاسقین. فاسق هستی، خارج هستی، خارج از همون یهودیت خودتون، از همون کتاب خودتون خارج شدید. چون اگر به کتاب خودتون ملتزمی بودید، اگر کسی میگو من ایمان به الله دارم حمایتش میکردی، میگفت ایمان به تورات دارم حمایتش میکردی، من ما که ایمان به خدا داریم، ایمان به تورات داریم، ایمان به حضرت موسی داریم، به خاطر همین شما دارید با ما مقابله میکنید. انشاءالله تتمه بعد در جلسه آینده صلوات بر محمد و آل محمد. الله اکبر.